السلام علیکم جميعا و رحمة الله الفعال لما يريد و منزل القطر و مدبر امر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان فيه ونؤمن به وأفضل بريته سيدنا محمد أرسله إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. پیش از هر چیز خودم و همه شما مؤمنان و مسلمانان را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری. اتقوا الله عباد الله. دو سه آیه از سوره مبارکه جمعه برای یادآوری همه ما امروز خدمت شما معنا می کنم. در سوره مبارکه جمعه چند آیه مربوط به یهودی ها هست. خطاب قرآن کریم با جامعه یهود هست. در آیه اول خدای متعال این فرماید که چرا چیزی که میدونید بهش پایبند نیستید؟ انسان با چهار پا فرقش این است که آگاهی بیشتر و بالاتری داره و آگاهی وقتی به درد می‌خورد که آدم بهش پایبند باشه. به قول جناب سعدی گفت نه تفاوت انسان با چهار پا اینه که اگه کتاب می‌خواند بعد اونچه که فهمید درسته پاش وای میسه عمل میکنه. در آیه بعد خدای متعال یه ادعایی از یهودی ها را زیر سوال میبره و اون اینه که یهودی ها میگفتن ما با خدا خیلی دوستیم، ممکنه ما مسلمان ها هم همین بیماری را بعضیمون گرفتار بشیم که ادعا بکنیم خیلی با خدا دوست هستیم. خدای متعال می‌فرماد اگر کسی با خدا دوست باشه علامت داره. قدیما میگفتن به شتر، گفتن کجا بودی؟ گفت حمام. گفتن از این پینه های سر زانوت پیدا هست، اگه کسی حمام رفته باشه تر تمیز میشه. حالا یکی میگه من دوست خدا هستم، خب نشانه داره. نشانه این که با خدا کسی دوست هست چیه؟ اگه یه نفر را دوست داشته باشی دلت میخواد ببینیش یا نه؟ بسم الله. ملاقاتش دوست داری بری؟ اگه دوستش داری باید بگی ملاقاتش میخوام برم. خدا هم یه لحظه ملاقاتی با ما داره دیگه. مرگ لحظه ملاقات با خدا هست. مرگ لحظه ملاقات با خدا هست. اگر مرگ لحظه ملاقات با خدا هست، قاعدتاً او که دوست خدا هست باید از این دیدار خوشش بیاد. خدا هم همین را از یهودی ها سوال کرده، میفرماد اگه گمون میکنید دوست خدا هستید تمنای مرگ بکنید. بگید حاضریم در راه خدا کشته بشیم. بعد میفرماد خدای متعال ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. اینا دروغ میگن، با خدا دوست نیستن، هیچ وقت هم تمنای مرگ نمی کنن. پس یکی از علامتهای دوستی با خدای متعال این هست که طرف از مرگ که نمی ترسد هیچی، دوست داره که مرگ را در آغوش بگیرد. گفت اون شاعر ما مدعی بوده دیگه، مدعی این که دوست خدا هست. گفت مرگ وقت مرگم نفسی وعده دیدار بده، یه لحظه ملاقات، وانگه هم تا به لحد خرم و دلشاد ببر. میگه من خوشحال میشم. چقدر راست میگفته حالا اون خدا میداند، بنده شناس خدا هست. ولی کسی که این حال را واقعا داشت، آقای ما امیرالمومنین علی علیه السلام هست که به پیامبر اکرم عرض کرد من از روز جوونیم که وسط جبهه بودم دلم میخواست در راه خدا شهید بشم، چرا مرگ سراغ من نیامد؟ پیامبر بهش فرمود که اگه مرگ سراغت بیاد چطور صبر میکنی؟ صبر تلخه. عرضه داشت یا رسول الله موقع صبر نیست، موقع بشارته. لحظه شهادت لحظه بشارت است. برای امیرالمومنین اینجوری بوده است. فرمود هزار تا ضربه بخورم تو میدان جنگ برام بهتره و اونجوری شهید بشم تا اینکه تو رخت خواب با کمال مثلا آرامش بخوان جانم را بگیره. این آقا یه جور دیگری بوده است. دوستای این آقا هم یه جور دیگه ادعا میکنن، دروغ میگن، میگن مرگ نمیدونم چنین چنان، ولی همش شعار هست، واقعیت نیست. یهودی ها حتی شعارش هم جرأت نمیکنن بدن. این ویژگی یهودی ها هست. یعنی ممکنه خیلی ها شعار شهادت طلبی بدهند، حالا واقعا هم پای کار تا آخر نباشد، ولی شعارش که میدن دست کم. اما یهودی ها خدا میفرماید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. خدا اینا را میشناسه، هیچ وقت حتی شعارش هم نمیتونن بدن. این لشکرشون دیدید چقدر خودشون را قایم میکنن بدبختا. بعد گزارش کشته شدن نیروهاش را جرأت نمیکرد بدهد، برای که اگه میگفت یکی از اینا کشته شده 10 تا سرباز میترسه فرار کنه. برای چی؟ برای که خدا را بنده نیستن. این قد چسبیده به دنیا که حتی اسم مرگ ببریم فرار میکنه. خدای متعال فرمود قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. این مرگی که ازش فرار میکنیم این آخرش سراغ هممون میاد. فکر اونجا باشیم. این که گفتن برای سفر آخرت هم خودتون را آماده کنید، لباس آخرت تهیه کنید، وصیت نامه بنویسید. یعنی من قد فراری نیستم، پاش برسه دیگه باید بریم. پس یهود جماعت به طور کلی شعار این که مرگ یا مرگ در راه خدا براش مثلا چیز خوبیه نمیتونه بدهد. ولی تو ما مسلمون ها یه عده‌ای شعار خدای متعال میفرماید که ولقد کنتم تمنون الموت. شما قبل از اینکه جنگ واقع بشود، میدان جنگ بشه، شما آرزوی مرگ می کردید شده بود، هنوز تیر رد و بدل زرون، حالا صحنه‌اش پیش آمد، بعضی ها دیگه نمیتونن ادامه اینجا میدانداری بکند و به اوج شجاعت دست پیدا میکنه که حسابش را با خدا پاک کرده باشه. میگه من که برم اونجا غصه ای ندار، ملاقات با خدا هست دیگه، خورده حساب ندارد. کسی که خورده حساب دارد اون لحظه نمیتونه، هرچه هم بخواد نمیتونه، باورش هم هست که خدا خدای خوبیه، اما میگه من یه خورده حسابایی داریم، اینا رو صاف نمیتونه بکن. این که میگن فکر مرگ بکنیم بعدش وایسیم حسابمون رو برسیم، بدهکاری داره نماز این مانعش می شود، بدهکاری داره روزه مانعش می شود. میگه اینا پیش خدا بعد اینا را ارائه بدم، نداره. آماده نیست برای ملاقات خدا، آماده نیست. از امیرالمومنین سوال کردن آقا مل استعداد للموت، آماده شدن برای مرگ چجوریه؟ فرمود اداء الفرائض، واجباتت را به جا آورده باشی چه ترسی داری؟ میگی هر کاری لازم بوده انجام دادم. پیش خدا برم ضرر نمی کنم، بدهکاری ندارم. اداء الفرائض، اینا باید در موردش بیاندیشیم. مسائل عقیدتی و باورهای ما هست، اما میدان تقابل اسلام و کفر را همین باورها اداره می کند. جنگ ما با اونا الان سر هم چیزاست. خیال نکنیم که مثلا یه جنگی دو طرف هر که کشته بشه به جهنم، نه، این طرف برای بهشت است، اون طرف برای جهنم است. تقابل بین ما مسلمونا باید حواسمون به خودمون باشد، مدعی مسلمانی نباشیم، واقعا مسلمان باشیم. خب این روزهایی که گذشت در مجموعه های مختلفی بنده دیدم برنامه برای نماز برگزار شد که انصافا کارهای خوبی هم شکل گرفت. نماز برای اینه که ما را برای ملاقات با خدای متعال آماده بکند. عاشق لقاء خدا بشویم. بعد همین نماز خوندن طرف را شجاع می کند. امیرالمومنین وسط جنگ نماز می خواند، وسط میدان جنگ نماز می خواند، برای که این نماز ارتباط داره با اون شجاعت ها و میدانداری ها. خب وجود مقدس امام باقر علیه السلام روایتی ازشون نقل شده، پایان سخنم در خطبه اول خدمتتون عرض می کنم. حضرت فرمود اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. هیچ انسانی یاد مرگ را زیاد نمی کند الا اینکه زاهد می شود. زهد یکی از عواملش یاد مرگ هست. یه چیزی که ما داریم جزء مفاخر کشور ما و استان ما و شهر ما هست و متاسفانه از ناحیه کسانی که مدعی هستند که مثلا علاقمند به شعرای بزرگ شیرازی هستند، یه نوعی بی‌اعتنایی بهش می شود، همین مسئله مرگ‌اندیشی هست. هم سعدی و هم حافظ در رابطه با مرگ اینا فکر می کردن. اینجور نبوده که بگیم هر وقت می خواهیم خوش باشیم یه غزل حافظ بخونیم بزنیم بریم توی حال دیگری. نه، حافظ اگر شعر حافظ را کسی بخونه میبینه که در رابطه با مرگ اندیشه های بلندی داره. جناب سعدی که مواعظش اصلا پر است از این چیزها. خب حجم مطالب سعدی چندین برابر دیوان حافظ هست. اون مفصل بحث دارد. ما میریم گاهی حافظیه سر قبر حافظ وای میسیم و غافلیم از این که بابا حافظ برای مرگ هم یه فکری کرده بوده. این که بعد از مرگش این همه مورد توجه هست، معلومه قبل از مرگش یه فکری کرده بوده است. جناب سعدی همینطور. من و شما بایستی این مرگ اندیشی را به عنوان یک گوشه ای از چهارچوب عقاید خودمون که عقیده به معاد جزء عقاید رسمی ما هست براش وقت بگذاریم و خودمون را آماده کنیم. عرضم کردم یک کلمه بیشتر نیست آمادگی برای مرگ، و اون اینه که هرچه خدا فرموده عمل کنیم، واجبات بدهکار نباشیم. جوان عزیز، نوجوان عزیز، حالا موقعشه که نماز بخونی، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. پیر که شدن همه خود جای دیگه میره یه گوشه مسجد میشینه. جوان که هستی به فکر باش، بدهکاری تو حساب خودت نگذار. این برای دنیا سعادته. هرچه خوبان و مؤمنان در این دنیا میگذرانند سعادتمندی هست، خوشبختی هست، برای آخرت هم دستت پره. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل الله إصلاح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد. افضل ما صليت و باركت و ترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن أجك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این ایامی که پیش رو داریم، به برکت این ایام و به برکت توسل به ذیل عنایت صاحب این ایام از خدا امید بخشش و آمرزش داریم، فاطمیه است که روز پنج شنبه هفته آینده مصادف می شود با فاطمیه دوم و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، که امیدوار هستیم ان شاء الله همه ما برای دنیامون، برای آخرتمون، هر چه امید داریم از خدای متعال، خدا به حرمت این بانوی با عظمت به ما عنایت بفرماید. مسئله دیگری که لازم هست یادآوری بکنیم این هست که روز دوشنبه پیش رویمون سال روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. خب این قانون اساسی برای ما میثاق ملی هست و همه ما باید به اون چه که در این قانون اساسی نظاممون نوشته شده است آشنا باشیم و پایبند باشیم. مهمترین مسئله‌ای که در حقوق اساسی بیان میشه نحوه تقسیم کار ملی هست. ببینید الان ما در این جمع که نشستیم بزرگواران نظامی هستند که هفته پیش هم در رابطه با نیروی دریایی صحبت کردم خدمتتون. روحانیت هست، مدیران اجرایی هستند. هر کس توی این کشور یک کاری از نظر قانون اساسی به عهده‌شه. اگه این تقسیم کار را خوب نفهمیم و اجرا نکنیم، بعد از یه مدتی هرج و مرج می شود. خب این مسئله خیلی وقتا پیش میاد، همین بعد از نماز مثلا بنده یه چند دقیقه اینجا هستم، خیلی ها میان یه چیزایی به بنده میگن که من مسئولش نیستم. بله ممکنه بنده بتونم به مسئولش بگم انجام بده انشاءالله بگی، ولی اون که مسئولش هست یا کار را درست انجام نمیدهد، یا اگه کار را درست انجام داده راحت بعد بیاد اینجا بگه که من که درست کارم را انجام داده. خیلی وقتا تو کشور ما الان سوال مطرح شد که مثلا چرا رهبر معظم این کار را نمی کند. خود آقا دیگه پاسخ دادن، فرمود این طبق قانون اساسی کار من نیست، کار یکی دیگه است، برید به او بگید، از او مطالبه کنید. اگر تقسیم کار ملی که این تعبیر ظاهرا تعبیر خود رهبر عظیم الشأنمون هست درست فهمیده بشود و درست اجرا بشه، خیلی از مسائل کشور حل میشه. بنده در همین اجلاس اخیر خبرگان دیدم نائب رئیس محترم مجلس در محضر آقا گزارش داد که 16 نفر از اعضای خبرگان اومدن، هر کدوم 7-8 تا مطالبه داشتن، یه چیزی بیشتر از 100 مورد بود، یکی یکی هم ایشون در محضر آقا خونده که آقا این مطالبات هست. وقتی صحبت این بزرگوار تمام شد، آقا فرمود که کاش که میشد اینا را ببینید، وقتی یکی 100 تا خواسته مطرح میکنه، بعد فرمود حالا شما مطالبه کنید. ولی مطالبه از کی باید بکنیم؟ از اون که مسئولش هست. این که ما بریم در محضر آقا بگیم آقا ما این مطالباتمونه، مثلا آقا میرسه که بخواد این بیش از 100 تا مطالبه فقط توی مجلس گفته شده، حالا مجلس بعدی و بعدی ایشون در طول مثلا روز و هفته چند تا مراجعه داره، میرسه اصلا کسی که این کارها را، این نوع مشکلی که تو جامعه ما وجود داره ناشی از این هست که اون تقسیم کاری را که قانون اساسی گفته و رهبر معظم برش تأکید داره هنوز ما درست یاد نگرفتیم. خب روز مجلس هم تو همین هفته هست، مجلسیان چه کاره هستند؟ نمایندگان مجلس در تقسیم کار ملی چه کاری به عهدشونه؟ آیا کار خودشون را خوب انجام میدهند؟ یا بعضی کارهایی میکنن که کار خودشون نیست؟ دو یا سه بار تا حالا آقا این مسئله را ورود کردن که کار خودشون را همه انجام بدن. دولت چه مسئولیتی داره؟ دستگاه قضایی چه مسئولیتی داره؟ و تک تک حالا جاهای دیگر. کجا اینا توضیح داده شده در قانون اساسی؟ به این میگیم حقوق اساسی. حکمرانی ایران که مردم سالاری دینی هست در متن قانون اساسی توضیح داده شده. ما نمیتوانیم بگیم حالا قانون اساسی باشد، خب من گله ما از مثلا رژیم شاه چی بود؟ میگفتیم شاه قانون عمل نمی کرده، قانون اساسی را نادیده گرفت. حالا رهبر می فرماد طبق قانون هممون، خودش هم اول عمل می کنه، بعضی ها دارن دیکتاتور بازی در میارن. هر کس جای خودش را خوب باید بشناسد، طبق قانون، طبق مقررات هر کس کار خودش را خوب انجام بدهد، خیلی از مسائل حل می شود. اینجور نمیشه که یه لیست 100 و چند تایی مطالبه را ببرن در محضر مثلا آقا بگن آقا این مطالبه خب اینا باید یک کسان دیگری پیگیری کنن. طبق قانون اساسی. به این ما میگیم حکمرانی مردم سالارانه دینی، که رهبر معظم رو این تاکید داره، قانون اساسی همین را برای ما میگوید و ما هم باید انشاءالله بهش پایبند باشیم. امیدواریم انشاءالله از این جهت به نتیجه خوبی برسیم. و عرض پایانی بنده، یک آیه قرآن بازم یادآورتون میشوم، سوره مبارکه انفال آیه 18، خدای متعال میفرماد ذالک و ان الله موهن و کید الکافرین. جبهه مقاومت و کشور عزیز ما ایران خیلی دارن بر علیش نقشه میکشند، خیلی دارن نقشه میکشند. میبینید که در لبنان چه اوضاعی است، در غزه چه اوضاعی است، حالا سوریه چه بساطی شروع کردند دشمنان. اینا پشت سر هم دارن نقشه میکشند. یه وظیفه ما داریم، مسلمان هستیم دیگه، پیرو قرآن هستیم. خدا فرموده در همین سوره انفال دشمن میاد سراغتون، ترس تو دلتون نباشه، فرار نکنید از مقابل دشمن. اگه فرار بکنید به ضرر خودتونه، کوچک میشید، خار میشید. این وظیفه ما هست. واقعا هم من میخوام عرض کنم در این ایام بیش از 60 روزی که تقریبا در قضیه لبنان بود، مردم عزیز ایران هم امتحان خوبی دادن برای اینکه بگن ما هستیم در مقابل دشمن. اجر همتون با خدای متعال. بعد عرض کنیم خدای ما تا اینجاش اینا وایسادیم، حالا دشمن داره خیلی حیله می کند. این ترامپ هنوز نیامده، یکی هم که داره می رود، ببینید چقدر پشت سر هم دارن اذیت می کند. از اون طرف هم خود صهیونیست های خبیث هستن، منافقین داخل امت اسلامی هم کم نیستن. خدا فرمود رو دلخوش دار که خواجه خود روش بنده پروری داند. نمیخوا یاد خدا بدیم، ولی باید عرض کنیم خدایا دیگه چشممون به آسمونه برای که کمک تو برسد. خدایا این مردم وایستادن، این مردم از گوشواره بچه دختر کوچکشون هم گذشتن، گفتن فدای رقیه ابی عبدالله الحسین، گوشواره از گوش اونا در آوردن، از گوش بچه های خودشون در آوردن، گفتن کمک بدید تا عزت اسلامی حفظ بشود. خدایا قول دادی در قرآن کریم فرمودتون پروردگارت قرآن امت زندگی شده شیطان را از سر همه این امت اسلامی دور بفرما به نبی و آله. پروردگارا الها تعجیل در ظهور آقامون امام زمان قرار بده. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.